که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضزده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو یک تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیتا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بید. دست از این کارا جون نرده.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شادباش دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. امیدوارم هر جای که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه در این آخرین روزهای بهمن ماه و آخرین روزهای زمستان. امیدوارم که کارهای شما به خوبی و خوشی انجام شده باشه. لطفاً خیلی عاجزانه خواهش میکنم مراقب سلامتیتون باشید، فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنید، ماسک بزنید، اگر ضرورتی نداره در اجتماع حاضر نشید. واقعیت اینه که با خطری که بیماری کرونا الان به خودش گرفته و وضعیتی که به خودش گرفته، خطر بیماری چندین برابر شده. مراعات سلامتیتون رو بفرمایید، ایشالله تنتون سالم باشه تا پایان بیقاب بینقاب همراه ما بمونید. اما موضوع برنامه امروز ما قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی است که خدمتتون توضیح خواهم داد. قبل از اینکه موضوع رو بگم و مهمانان رو خدمتتون معرفی کنم، راه‌های ارتباطیمون رو با هم دیگه چک کنیم. شما از طریق تلفن روابط عمومی سازمان 162 میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بفرمایید. با 2786-1035 هم میتونید با خود رادیو گفتگو تماس بگیرید. 30,000-1035 هم سامانه پیامکی ماست که میتونید همین الان برخط در بحث و گفتگوی برنامه امروز ما شرکت کنید. ما هم از طریق امواج رادیویی به طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز الان در خدمتتون هستیم. اپلیکیشن ایران صدا رو هم حتما میشناسید، همراهان رادیو با این اپلیکیشن دیگه تقریبا اخت گرفتن و کنار اومدن، با هم دیگه دارن کار میکنن و زندگی میکنن. از اپلیکیشن ایران صدا اگر استفاده بکنید میتونید برنامه رو در زمان و مکان مناسبی که دوست دارید بشنوید. اما سایت رادیو گفتگو رو هم دریابید، اونجا میتونید وارد بشید، وارد قسمت برنامه بیقاب بینقاب بشید و بعد از اون عرضم خدمتتون در صفحه این برنامه روی دیوار مخاطبی نظرتون رو بفرمایید. در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو گفتگو رو میتونید همراهی بفرمایید. و اما موضوع برنامه امروز همونطور که خدمتون گفتن در رابطه با قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی است. همونطور که میدونید بحث امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم همه کشورهاست و امنیت غذایی دو مؤلفی داره، یکی دسترسی کافی به منابع غذایی، دوم دسترسی با قیمت مناسب برای همه اقشار به اون سبد نیازهای اساسی که دارن. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر این موضوع تأکید شده که امروز 29 بهمن سالگرد ابلاغ این سیاست‌هاست و بخشی از بحث و گفتگوی امروز ما هم قطعاً به همین موضوع خواهد پرداخت و شأن نزول این برنامه هم شاید تا حدی متناسب با همین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما سال 1399 نشون داد که ما در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد کشاورزی هنوز که هنوزه شاید به سطح شایسته و بایسته ای از امنیت اقتصادی نرسیدیم. مقدمه ای رو بشنوید و بعد برمیگردیم با مهمانانی که در استودیو حضور دارن، برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد.
گندم، جو، برنج، پنبه، سویا و چغندر قند.
قیمت گندم معلوم نیست.
جو کرزه هنوز اعلام نشده.
پنبه و چغندر هم متاسفانه سازمان برنامه بودجه هنوز قیمت خرید تضمینی اینا رو مشخص نکرده.
تعیین قیمت باید بر اساس لحاظ نمودن هزینه های واقعی تولید و متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت بگیره.
تشکیل این شورا یکی از آرزوهای دیرینه کشاورزان در سطح کشور بود که خودشون در قیمت گذاری محصولاتی که تولید میکنن نقش داشته باشن.
با کمترین مداخله دولت در بازار بیشترین حمایت صورت بگیره، قطعا موفقیت نهایی خوب خواهد بود.
یک سردرگمی تو بحث تولید مدل معلوم
بحث نظارتی قطعا یک نکات مهم حضور دوتا ناظر مجلس شورای اسلامیه که میتونه در جاهایی که تفاسیر مختلف از قانون میشه کمک کنن به اینکه تفاسیر مختلف در اجرا نشود. شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی با ترکیب 9 نفر عضو حق رأی و 2 نفر اعضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شده.
وقتی قیمت مشخص نمیشه، من که کشاورز روحیه‌مو از دست میدم، بلا تکلیف هستم آیا چغندر بکارم پنبه بکارم یا نکارم، این تاثیر میذاره در روند کاری من، یعنی ساختار کاری من به هم میریزه.
حالا برام اگه به صرفه که بکارین که خوبه، اگه نه صرفه که دیگه نکارم میترک الان قیمتش معلوم باشه چجوریه.
اما خدمتتون هستیم با برنامه بیقاب بی‌نقاب در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی می‌خوایم صحبت بکنیم. ما برای تصمیم گیری در رابطه با این گونه محصولاتی که با امنیت غذایی مردم و با حوزه مسائل کشاورزی نقش تنگاتنگ و ارتباط وسیق و وسیعی دارند، یک شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک رو قانون تعریف کرده که باید تشکیل بشه و قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک رو مشخص بکنه. اما این شورا هنوز علارغم اینکه مصوبه قانونی داره هنوز تشکیل نشده و برگزار نشده و خروجی رو نداده. این در حالیه که بسیاری از کشاورزان ماه‌هاست که باید قیمت رو میدونستن تا تصمیم بگیرن که سال آینده چه محصولی رو بکارند و بدارن تا انشالله که به محصول نهایی برسه و الان دیگه در اسفند ما شاید خیلی هم قیمت گذاری به اون شکل نتونه تأثیر گذاره باشه توی سیاست های یا توی برنامه های اقتصادی کشاورز. در این رابطه حالا در برنامه امروز دو مهمان عزیز رو خدمتتون معرفی میکنم که در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس شاهینفر، عضو هیئت مدیره بنیاد ملی گندمکاران ایران، خیلی خوش آمدید آقای شاهینفر.
متشکرم هستم. منم عرض احترام و ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم و حضار محترم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر برادران نصیری که از اساتید و کارشناسان خبره حوزه اقتصاد کشاورزی هستند و از چهره هایی که در مراکز پژوهشی و تصمیم گیری کشور در این حوزه حضور دارن و مشاوره میدن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلامت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای شاهین‌فر و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشاءالله مباحث قابل استفاده‌ای برای اونها باشه.
خیلی متشکرم. برای اینکه بحثمون رو از خیلی عقب هم شروع نکنیم، بریم سراغ همین موضوع که چرا اساساً یک شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی تعریف شد. آیا مکانیزمی که قبلا وجود داشت که مثلا شورای اقتصاد یا ستاد تنظیم بازار و یا غیره که می اومدن و کمک میکردن در قیمت گذاری ناکارآمد بودن که نیاز به این محصول یک شورای جدید بود، یا اتفاق دیگری داره میفته که به هر حال قانون و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدن؟ آقای دکتر برادران، شما آغاز بفرمایید، توضیحی بدید برای ما و بعد هم آقای شاهین فر نظرشون رو میگن.
اگر که مشکل قانون و مشکل اجرای قانون نباشه، قانونگذار که او رو حکیم میدونیم اصلا دست به وضع قانون نمیزنه. پس شرایط قبلی کارآمدی لازم رو نداشته. داشت قانون قبلی که همین قانون فقط اضافه شده به اون قانون قبلی و اون رو تکامل بخشیده، خودش یک سیر رو طی کرده و از قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شروع شده، چند بار اصلاحیه صورت گرفته، بخشهایی از این قانون و موضوع خرید تضمینی و در واقع موضوعات مرتبط با اون حتی در همین قانون خرید تضمینی نیست. مثلا ماده 19 قانون جامع دامپروری موضوعاتی مثل مثلا شیر یا امثال هم رو، گوشت و لبنیات رو، خرید تضمینی اونها رو در واقع توش اومده. پس در قانونهای مختلفی این موضوع که یک نوع در اصل با نگاه حمایت از محصولات کشاورزی رو لحاظ شده بود، ولی تو در عمل در اجراش اون قواعد و اون چارچوبه های قانونگذاری که حتی در همون قانون ها معین شده بود اجرا نمی شد به خوبی و سرانجام مجلس به نتیجه رسید که قانون رو اصلاح کنه و در قانونگذاری خود تولید کنندگان رو هم بهشون نقش بده و در واقع فقط زی صلاحان اصطلاحا نیان و نظر بدن، بلکه زی نفعان هم در این تصمیم گیری نقش ایفا کنن و مباحث بتونه اون قانون رو بهتر اجرا کنن. هدف از این ایجاد این شورا اجرای مناسب و دقیق تر همون قانون خرید تضمینی است.
درسته آقای شاهین‌فر، آیا اجرای دقیق تر و مناسب تر قانون خرید تضمینی با این شورا محقق میشه یا نه؟
جا میدونم که اول تذکر بدم جلسه شورا تشکیل شده. ما دو جلسه از این شورا رو تا حالا تشکیل دادن و حتی قیمت چوندر قند هم تعیین شده. بنابراین ما همچنان شاهد هستیم که حرکت رو به جلو رو داریم میبینیم. عرض کنم که خب فرمودید این شورا مسلماً خیلی میتونه نقش مؤثری رو داشته باشه، همجوری که دوست عزیزمون فرمودن. در واقع یه حرکت تکمیلی هست که انجام شده و با توجه به اجماعی که در این دیده شده و خیلی از مسائل دیده شده، ما قبلا فقط قیمت‌گذاری رو نگاه داشتیم بهش، اما اینجا سیاست‌های حمایتی رو هم دیدیم و اشاره کردن به جا دوست عزیزمون که واقعا مشارکت دست اندرکارها، تشکل‌ها دیده شده و ما به یه خرد جمعی داریم میرسیم در این مسئله که ما ضمن این مسئله که ما قبلا ضمن این قانون رو داشتیم اما قوانین ما به درستی اجرا نمی‌شدن و حالا هم ما رو به جلو رفتیم و قوانین رو می‌خوایم وضع کنیم با توجه به خرد جمعی و امیدواریم که اجرایی هم بشه، یعنی به درستی اجرایی بشه، چون در این مسئله ما خیلی مسائلی رو داریم می‌بینیم، حتی استفاده از اعتبارات و تحقق اعتبارات که ما قبلا مشکل داشتیم و حالا فقط اشاره شده که اعتبارات باید تعمیم بشه، اما اینکه واقعا محقق بشه و اینکه اگر نشه چه مسائلی هست، ما قبلا می‌دیدیم که باید حتما ضرر و زیان کشاورزها پرداخت می‌شد اما پرداخت نمی‌شد، باید مطابق با تورم ما می‌رفتیم جلو اما مطابق با تورم نبود، بعضی سالها قیمت مشابه سال قبل بود. بنابراین نحوه اجرای قانون هم بسیار باید دقت و واکاوی بشه. ضمن این که واقعا جا داره من تشکر بکنم از نماینده‌های مجلس و همه دست اندرکارا که این امر رو واقعا مهم بدونن و بسیار کار بزرگی هستش که امید داریم که اجرایی بشه و اون بحث امنیت غذایی رو که شما اشاره کردید رو ما دغدغه‌ای در موردش نداشته باشیم.
بسیار خب آقای شاهین فر، آقای عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفتن که جلسات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل نشده. ما به نقل از ایشون و چند خبر دیگه گفتیم، شما که میگین تشکیل شده یعنی ایشون حضور ندارن، خبر ندارن؟
چه تاریخی رو شما، این نقل از چه تاریخی هستش؟
الان همین
دوشنبه همین هفته ما جلسه دومش رو شاهد بودیم، یک جلسه هم قبل
دوشنبه 20 بهمن مصاحبه انجام شده. یه هفته پیش.
بله یک هفته پیش،
یعنی تو یه هفته دو
جلسه به فاصله ما تشکیل داشتیم. جلسه اولش هم حتی جناب خوابازی اشاره کردن، وزیر محترم جهاد،
بعد یک هفته
بله دو جلسه و قراره که هفته بعد ما در مورد دونه های روغنی تصمیم گیری بشه. این هفته راجع به چغندر بود. جلسه اول مشکلاتش واکاوی شد و آقای خوابازی اشاره کردن که واقعا با نرخ ارز ترجیحی که ما داریم خیلی سخت تصمیم گیری.
اون وقت 20 بهمن جلسه تشکیل میشه، به نظرتون زمان مناسبیه برای تشکیل این جلسه به این مهمی؟
از چه نظر میفهمید؟
از نظر زمان کشاورزی
ما لازم اینجا یادآوری بکنم که این قانون در مهر ماه مصوب شد و در شهریور ماه طبق رویه سالهای قبل، یعنی در ما باید حتما تا شروع فصل زراعی قیمت‌ها اعلام می‌شد، یعنی نهایتش 31 شهریور هست و این امر هم در اواخر این مهلت زمانی از طرف شورای اقتصاد تصمیم گیری شد و نرخ‌ها اعلام شد. اما مصوبه مجلس به نوعی بود که در تبصره هفتش هم اشاره شده که در سال 99400 هم لازم الاجرا هست، یعنی باید این شورا تصمیم گیری بکنه نه شورای اقتصاد. بنابراین رویه عوض شده، چون رویه عوض شده و ما یه زمانی رو از دست داده بودیم و مسئولیت مستقیمش به عهده شورا هست، حتی در سال زراعی جدید اون تصمیم گیری بالطبع
لغو شد
و قرار شد که تصمیم گیری بشه. و چون قانون
از
هم
از مهر تا بهمن طول کشید تا جلسه تشکیل بشه. چرا
از مهر تا بهمن؟ برای اینکه خب در حال باید زودتر تشکیل میشد، اما سال زراعی شما مستحضر هستید در با توجه به اقلیم های مختلفی که ما داریم تقریبا به پایان رسیده بود، یعنی بعضی کشت ها به پایان رسیده بود، بعضی کشت های محصولات اساسی مثل گندم رو حتی ما در خوزستان تا آبان ماه هم ادامه داره این قضیه. ما کشت های پاییزه رو داریم در چغندر که حتی در اواخر سال هم انجام میشه. بنابراین به قول معروف جلوی ضرر رو هر کجا بگیرین سود هستش.
ولی الان اولا برای سال 1400 تأثیر این قیمت ها نخواهد داشت؟
مسلما تأثیر خواهد داشت. ببینید چون قیمت یک انگیزه ای هست، ما که خودمون
فصل کشاورزی فصل به حساب کاشتی که باید انجام بشه گذشته، هر قیمتی هم بگید که دیگه الان مثلا الان نمیتونم معلوم کشاورزیشون عوض الگوشون رو عوض کنم.
من اینجوری توضیح بدم به شما، من الان یک کشتی دارم، یک محدوده کشت زراعی دارم، قیمت برای من تعیین کننده است که آیا من از محرک های رشد استفاده کنم، از کود های مختلف، از مکمل های مختلف، آیا این در توان من هست. این قیمتی عددی که مشخص میشه برای کشاورز تعیین کننده است که چه عملیات داشتی رو انجام بده. کاش درسته که بخش بزرگیش انجام شده، اما ما هنوز تو مراحل داشت هستیم و برداشت هم که خیلی جاها شروع نشده. این که چه هزینه‌ای رو صرف داشت میکنه در برداشت نهایی خیلی موثر هست و این که عرض کردم جلوی ضرر رو هر کجا بگیرید سود هست و این قانونی بود که در مهرما مصوب شد و ما باز هم تشکر میکنیم از دوستان.
و الان مصوبه خروجی شورای قیمت گذاری با شورای اقتصاد چه تغییراتی کرده؟ در همین 3-4 جلسه که داشتین چه قیمتهایی رو تغییر دادین؟
چغندر چیزی هلوش 1000 تومان بوده و تغییر کرده به 1270 تومان و در پاییزش هم به همین صورت، یعنی یه چیزی شما حساب بگین هلوش 27% افزایش قیمت داشته. ما هیچ وقت این رو من تأکید میکنم قیمت ها باید کارشناسی بشه، یعنی اینکه دوستان همیشه انتظار افزایش دارن، ما شاهد خواهیم بود که بعد از این قیمت ها کارشناسی خواهد شد. اما در مورد چغندر به عنوان مثال ما شاهد 27% افزایش قیمت هستیم.
آقای دکتر نظر شما چیه؟
میخوام اینجور عرض کنم که ما اولین بار نیست که داریم در بهمن ما قیمت را. ما سالی بوده که اصلا قیمت تضمینی اعلام نشد و قیمت تضمینی سال قبل گفتن همونی که اصلا خیلی خوب بود و در سالهای زیادی بوده که ما قیمت تضمینی رو اعلامش گذاشتیم توی مثلا اردیبهشت ماه، در حالی که مثلا از نیمه دوم فروردین ماه مناطق مختلف شروع می‌کردن به برداشت. پس این اصلا آیا ایراد هست؟ آره ایراد بزرگی، همون ایرادی هست داره اشاره فرمودید که آقا این یکی از اهدافی این که قانون گذار در اون قانون اصلی میگه شما باید قبل از شروع کشت در واقع در شهریور ما تا پایان شهریور این رو اعلام بکنید، از باب اینه که من کشاورز تصمیمم رو در تخصیص زمین به این کشت انجام بدم. ولی با وجود این هم ارزشمنده اگر انجام بگیره و به خوبی انجام بگیره، ولی خب حالا مثلا واقعیت اینه که توی این اگه شاید ما برگردیم بگیم قیمت گذاری، مبنای قیمت گذاری چی باید باشه، مبنای شاید این بحث اگه اینجور پیش بره به نفع باشه، و یا این بحث بکنیم که دولت اصلا آیا باید وارد قیمت گذاری بشود یا نه، نقش دنیا دولت ها چه نقشی رو ایفا میکنن در قیمت گذاری، یا آیا قیمت مسئول تأثیر تعیین میکنن یا نه، چه موقعی وارد بازار میشوند و در قیمت گذاری ها دخالت میکنن، حتی اقتصادهای به شدت سرمایه داری و به اصطلاح آیا اونها هم بله اگه اینها رو شاید اگه وارد بشیم بتونیم نکات بهتری بشیم.
پس الان شما میفرمایید که این بازه زمانی رو که تا حالا
از دست دادیم
اما
ضرر بوده
اما به قول آقای مهندس هر جای جلوی ضرر بگیریم منفعته و از این بابش خوبه. خیلی خوب، شما در مورد قیمت گندم و اینها هم قرار ترین این نرخ رو عوض کنیم یا نه؟ اونایی که خیلی...
بله کلیه محصولات اساسی قراره که تو این شورا بازبینی
چون بشه. حساسیتی که مثلا رو گندم هست خب شاید مثلا رو چغندر کمتر باشه، حالا اونم البته درسته که زیربنای قند و شکر و اینها میشود، ولی خب به هر حال مثلا رو گندم فکر میکنید میتونید تأثیری تو قیمت داشته باشین؟
قرار هستش که این اتفاق مهم بیفته و شما شاهد خواهید بود که این اتفاق رو خواهد داشت. البته در مورد گندم با چغندر اینها فرق میکنه، عرض کردم تو جلسه اول واکاوی مشکلات بود، جناب خوازی هم فرمودن ما در شرایطی که هنوز تکلیف ارز ترجیحی مشخص نیست و اینکه آیا دلار 4200 هست خواهد شد در سال آینده یا نه، اینا خیلی تعیین کننده است. بنابراین
تعیین کننده نباید باشه
جانم،
نباید تعیین کننده باشه.
حالا ببینید شما مکانیزم
دیگه، چون که ما مسائل نباید باشه اما متاسفانه هست، وقتی که ما بخشی از گندم تولیدیمون خوراک دام میشه و متاسفانه سیاست جان
اون عارضه است، عارضه اون بد قیمت
عوارض های
بد قیمت گذاری،
بله بد قیمت گذاری و اینکه ما آیا این ارزها رو به کجا باید اختصاص بدیم.
خب به هر حال آقای دکتر اگر مثلا قیمت ارز هرچی تعریف بشود،
بله
مثلا قیمت داخلی ما اگر خیلی مثلا پایین تعریف بشه ممکنه که زمینه‌های قاچاق رو فراهم بکنه.
خب حالا قیمت ارز کجا، حالا این من ارز بکنم
دیگه، بریم سراغ مکانیزم. آره. همون که گفتید دیگه.
من میخوام ارز کنم که ما من تولید کننده همون گندم که برادرمون هم از همون بنیاد گندم کنم. ببینید من تولید کننده گندم امروز دارم ماشینالات را، کود را، سم را، همه نهاده ها را با قیمتی دریافت میکنم که با قیمت های بین المللی یکیه. من اگر که بخوام برای من قیمت تعیین کنن، میگه قانونگذار میگه که یکی از روش های قیمت گذاری، قانونگذار خیلی روش تاکید کرده، میگه نرخ مبادله رو باید ببینید. خب من نرخ مبادله گندم من و کمباین، گندم من و کود و سم، خب این رو چوری باید در بیاریم؟ نرخ مبادله وقتی اونا رفتن بالا، بس من هزینه های تولیدم به شدت رفته بالا. از یه طرف دیگه قیمت قانونگذار میگوید شما باید نگاه کنید به بازار، بازار حالا بازار داخلی گندم که عملا وجود نداره و گندم تقریبا یه بازار تولید کننده های متعدد با یه نفر به اصطلاح خریدار، اولی بازار خارجی که وجود داره. شما همین حالا وقتی در سال قبل قیمت بازار خارجیش میشه 6500 تومان که اگه همون گندمی که باید داخل ایران بشود و قیمت واقعیش، یعنی چیزی که از ایران هم میل پیدا میکند که برود به خارج با اون قیمت، وقتی اون قیمت بالاست و ما این رو میخریم از مردم 2700 تومن، به عبارتی ساده تر ما 20 و چند هزار میلیارد تومن از تولید کنندگان همون گندم به عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی مالیات پنهان گرفته ایم. خب این چه قیمت گذاری است؟ و قیمت ارز 4200 تومانی اصلا معنی نمیده. وقتی من همه کالاهام رو دارم با ارز آزاد میخرم و بعد تو گندم من اومد چوری میتونم با 4200 تومانی تولید کنم؟ اصلا این غیر ممکنه. این غیر من این غیر اقتصادیه. اصلا با همین مفاهیم اقتصادی در تاروزه. یعنی چه قیمت بذاری 4200؟ ما که شما میخواید 4200 وارد کنید، شما ارز رو دارید میدید، ارزی که اینقدر ارزش داره، شما میخواید به کی دارید اینو هدیه میکنید؟ به تولید کننده خارجی؟
من عذرخواهی میکنم جناب وزیر، من اینجا یه یادآوری بکنم که در قانون جدید و در شورایی که ما تعیین قیمت‌های واقعی رو بر اساس معیارهای انجام میدیم و اینها عنوان شده دقیقاً توش، یکی از موارد که بهش اشاره شده هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی هست. یعنی اگر گندم در اینجا وارد بشه یا حالا ذرت دونه یا هر چیز دیگه جو که شامل هزینه های هزینه خرید در مبدا میشه، هزینه حمل و نقل میشه، تعرفه واردات میشه و کلیه هزینه هایی که باید در نظر گرفته بشه، بعد تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی و خصوصی هست، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی هست، از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه، تسهیلات، انواع نهادها که دوست عزیزمون اشاره کردن. یعنی این شورا وظیفش فقط یک قیمت صرف نیست، این که ما باید جلسات کارشناسی بذاریم و از خرد جمعی استفاده بکنیم در اینجا مفهوم پیدا میکنه. در قبل مفهومی نداشت، فقط ما میگفتیم کیلویی چند، اما اینکه ما به چه نگرشمون چطور هست که این محصول به چه مراحلی رو طی کرده، در اینجا نگرش ها باید عوض بشه و ما امیدواریم که این قانون دقیقاً اجرایی بشه. دوست عزیزمون اشاره کردن قانون میگفت تا شروع سال زراعی باید قیمت اعلام بشه، اما به گفته ایشون تا اردیبهشت ماه هم ما سالهایی رو داشتیم که قیمت اعلام نمیشد. اما اینجا ما باید در مورد نهاده ها هم تصمیم گیری بکنیم، نوع یارانه هایی که به کشاورزها و تولید کننده ها میدیم تصمیم گیری بکنیم. پس بنابراین دید ما خیلی کلی تر هستش.
بسیار خوب. خب در خدمت جناب آقای ذبیح الله اعظمی هستیم، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای اعظمی سلام، عصرتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو و هموطنان عزیزم در سراسر کشور که صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم و در خدمت هستم.
سلامت باشید انشاءالله. این بخش از گفتگو که احتمالا شما شنیدین در رابطه با روش قیمتگذاری بود و تأثیراتی که احتمالا نرخ ارز میتونه توی قیمتگذاری داشته باشه. آقای دکتر برادران میگن که چون قیمتگذاری محصولات کشاورزی سایر نهاده ها مثل کود، مثل کمباین، مثل غیره بر اساس نرخ ارز آزاد داره تعریف میشه، اساسا این که ما بخوایم قیمت مثلا گندم رو با ارز 4200 تعریف بکنیم یه جورایی رانت و یارانه دادن به خارجی هاست که زمینه رو برای ارزم خدمت شما که قاچاق و اینها فراهم میکنه. آقای شاهین‌فر هم تا حدی همین موضوع رو میپذیرفتن و قائل به این هستن که به هر حال ما باید در قیمت گذاری توجه به این نکته داشته باشیم که نهاده ها چگونه حساب می شوند و چه تأثیری دارن. شما و دیگر نمایندگان محترم مجلس که توی کمیسیون کشاورزی هستی نظرتون چیه؟ به هر حال ما قیمت ارز یا قیمت کالاهای اساسیمون رو چجوری محاسبه بکنیم بهتره؟
ببینید من همچنان اعتقاد دارم، نه من و همکارانم در کمیسیون کشاورزی، اعتقادمون بر اینه که کشورهای پیشرفته دنیا، اونایی که تو کشاورزی حرف برای گفتن دارن، همچنان یارانه رو از بخش کشاورزی حذف نکردن و بیشترین یارانه رو به بخش کشاورزی میدن. اما در کشور ما حداقل متأسفانه رویه یک دستش گرفته شده اینجوری نیست و الان اومدن هم شما فرمودید و همکاران عزیزم پیش از این گفتن اینکه یارانه رو میان برای یه سری محصولات استراتژیک مثل گندم در نظر میگیرن، در صورتی که واقعا به دست کشاورز واقعی نمیرسه و به هر حال ممکنه در های امسال در طوری برنامه‌ریزی شد که مثلا کودای فسفره و کود ازوته رو با قیمت یا ارز دولتی و خیلی ارزان‌تر در اختیار گندمکار قرار بدن. آیا واقعا این کود و این نهادهای کشاورزی به معنای واقعی در دسترس اون کشاورز گندمکار قرار گیره؟ آیا اون کسی که سیب زمینی و پیاز و کلزا و سایر محصولات استراتژیک دیگه رو می‌کاره آیا از همین بهره‌مند خواهد شد؟ بنابراین باید یارانه رو به طور معمول در همه نهادهای کشاورزی همچنان مثل قبل برای محصولات کشاورزی در نظر بگیرن. در غیر این صورت توی سالهای بعد نتیجهش برای هم تولید کننده، هم برای مصرف کننده و هم برای کشور زیانبار خواهد بود. به دو تا نکته خیلی معمول هم از آن ملاحظه فرمودید. وقتی که ما کنترل توزیع نهادهای خوراکدام از دستمون در رفت، ملاحظه فرمودید قیمت مرغ تا 30,000 تومان افزایش پیدا کرد. بنابراین این